بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در خیاراتی بود که در عقد اجاره هست. سید می فرماید بل یجری فیها سائر الخیارات که خیار الاشتراط. می فرماید یکی از خیارات خیار اشتراط هستش. خدمت شما عرض کنم خیار اشتراط غیر از خیار شرطه. خیار شرط در اصطلاح یعنی شرط الخیار، یعنی شرط کنه خیار برای خودش یا دیگری یا هر دو. خیار اشتراط معناش اینه که شرط کنه یک وصفی ره یا شرط کنه چی ره؟ یک فعلی ره. این اصطلاح هم بهش میگن خیار اشتراط. مثلا این خانه ره اجاره میکنه به شرط این که زمینش ملکی باشه نه وقفی، یا خانه ای ره اجاره میکنه به شرط این که چیه؟ به شرط این که کسی دیگه مثلا تو این خانه طبقه دیگر اجاره نده، یا به شرط خیاطت، یا به شرط قرائت القرآن و امثال ذلک. چی کار میکنه؟ اجاره میده. نمیش میگن خیار اشتراط. آره وقت این حتما باید فعل باشه، نتیجه نیست. اینو دقت کنید، این که در شرط نتیجه میگن در واقع شرط نیست در نتیجه، چون نتیجه به نفس عقد دیگه محقق میشه، با خود عقد محقق میشه. پس خیار اشتراط یا شرط کردن وصفیست در این عوضین یا احد العوضین، یا شرط کردن فعلیست از متعاقدین یا احد المتعاقدین. خانه رو اجاره میده مستأجر شرط میکنه به شرط اینکه این خانه ملکی باشه، یا شرط فعلی رو میکنه. مثلا خانه رو اجاره میده و شرط میکنه که چیه؟ شرط میکنه در این خانه ای که اجاره داده تو مثلا بر من یک خیاطتی رو انجام بده. خب اگر اون وصف تخلف پیدا کرد، اگر اون شرط تخلف پیدا کرد، یعنی اون مشروطون علیه اون فعل رو اتیان نکرد یا اون شیء اون صفت رو نداشت، طرف مقابل یعنی مشارط شرط کننده یا بهش میگن مشروط له، یعنی اونی که شرط به نفع اوست نه علیه اوست، اون مشروط له در صورت تخلف میتونه چیکار کنه؟ فسخ کنه. این بهش میگن خیار اشتراط. پس مراد از خیار اشتراط اشتراط وصف یا اشتراط چیه؟ فعل. اینو میگن خیار اشتراط. فرق نمیکنه هر یکی از دو متعاقدین یا هر دو شرط کنن مشکلی نیست. این در لسان فقها معروف شده این خیار به خیار تخلف شرط. اینو قبلا توضیح دادم که ما در واقع خیار تخلف شرط نداریم، بلکه برمیگرده اینم به خیار شرط. یعنی وقتی شرط خیاطت کرد در واقع یک شرط دوم ارتکازی هم هست که من حق فصل داشته باشم در حالت چی؟ تخلف. اگر شرط وصل کرد شرط دومی هم هست، من حق فصل داشته باشم در حالت چی؟ تخلف وصل. و ماها از کسانی هستیم که تمامی خیارات رو برمیگردونیم فقط به یک خیار، و اون خیار چیه؟ شرطه. همه خیارات رو همه رو برگردوندیم، حتی خیارات شرعی رو برگردوندیم به خیار شرط. یعنی شرط میکنه که در واقع من حق فصل داشته باشم اگر چیه؟ اگر اونجایی که حق فصل دارم، ولو این حق فصل از ناحیه کی جر شده؟ از ناحیه شارع جر شده یا عقلا. این حق فصل باید حتما شرط بشه. و گفتیم آقا حقیقت اسقاط خیار به چی برمیگرده؟ یعنی من دارم معامله میکنم بدون شرط خیار، یعنی اون شرط ارتکازی رو نفیش میکنه، یعنی بدون هیچ شرطی دارم معامله میکنم. این خانه رو دارم بدون شرطی بهت میفروشم، بدون هیچ شرطی از موارد شرط خیار. مثلا در موارد قبل، در موارد عبد، در موارد مجلس، در موارد حیوان، اینا شرط هست. من دارم بدون این شرط بهت میفروشم. این حقیقت چیه؟ حقیقت اسقاط خیاره. آره، یعنی معنیش اینه که من دارم میخرم، معامله میکنم با توجه به اونجایی که چیه شارع حق فسخ قرار داده، یعنی من اون حق رو داشته باشم. یعنی داره برای خودش جعل میکنه، خیار مجلس ره، خیار حیوان ره. اما وقتی میگه با اسقاط، یعنی بدون شرط شدن چی خیاری، یعنی هیچ بدون شرط دارم به تو میفروشم و معامله میکنم یا اجاره میدم. بله، عرض کردیم یک شرط ارتکازی هست. این شرط ارتکازی یعنی فرض کنیم این از عرف مسلمینه. نه 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 شرط نه، ببینید این عدم توجه، عدم التزامه، نه عدم اشتراطه، نه عدم شرطه. نه نه نه، هیچ وقت نمیشه. من فرض کنیم برای مثال کسی که اصلا به قوانین رو دائما نقض میکنه، یعنی برایش اهمیتی نداره. اما ما در داد و ستد این یک امر مرکوزیه که من معامله عرفی دارم با تو انجام میدم. وقت در معامله عرفی چیه؟ حق فسخ مثلا در مورد قبل هست. حتی بذاریم براتون بالاتر از این بگم، ما یقین داریم که چیه؟ شخص مقبون حق فسخ نداره، یقین داریم. ما تو یقینمون خطاه، اشتباهه، اشتباه. این در بین عرف و عقلا چیه؟ خیار قبل هست. اما من اعتقادم اینه که عرف خیار قبل نداره، عقلا خیار قبل نداره. این در بحث بی مطرح شده. این یقین داره که چیزی به نام خیار قبل نیست. وقتی که معامله نمی کنه و مقبول میشه، بازم حق فسخ داره. چرا؟ اینا اصلاً میشنگن این همه موارد از دقیقا خطا تطبیقیه. یعنی وقتی من معامله میکنم، همون معامله عرفیه رو میخوام با تو انجام بدم، ولیکن در نزد من در عرف چیه؟ خیار قبل نیست. اما در واقع هست. اون مهم نیست که من اعتقاد دارم هست یا نیست، مهم اینه که من دارم با طرف معامله عرفی انجام میدم. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. هر معامله که انجام بده، اون عرفی که مرکوز اون متعاقد هست، همون شرایطی، همون عرف محقق میشه. نداره هیچ، اینجا میگیم نداره، ما قائل شدیم که نداره. چرا؟ منتها بارها گفتیم تعبدات شریعت، دقت کنین، واقع را عوض میکنه در اینجا ها. آره، یعنی موضوعش عوض میشه. یعنی اگر شارع گفت، اگر شارع گفت اندل اغلا دیگه چیه؟ اندل اغلا در اثر عرفیت متشرعه، این هم میشه حق اغلایی. اون تابع اسقاطه. یعنی وقتی که اسقاط میکنه، در چه حدی اسقاط میکنه؟ در چه حدی اون شرط رو میزنه؟ در حد فقط فرض، حتی در حد عرش، دقت کردی؟ این تابع اون زدنه. اگر که خودش، همیشه ما در اون ارتکازمون یک اشاره ای داریم به یک واقعی، مثلا اونی که متعارفه در این اسقاط ها، اگر یکیش متعارفه، فقط همون یکی رو ساقط میکنه. مثل نظر میمونه. ما همیشه وقتی نظر میکنیم به تفصیل نمیدونیم، اما اون عنوان اجمالی عرفی رو قصد میکنیم و همون کافیه. ببینید این رهنی که هستش، این خود این قراردادی که امروز متعارفه که یه خونه ای رو در اختیار دیگری میذاره، اینم پولی رو با عنوان قرض میده، دقت کردین، و خونش رو به عنوان رهن اون قرض در اختیار میذاره. بله، میگم این وقت انهایی رو داره. خود این عملیه، چون این یک عملی یک دست نیست، به چند جور میشه توافق کرد که بعضی از اقسامش برمیگرده به اشتراط. مثلا خانه رو اجاره میده به شرط اینکه به من قرض بدی، یا پول قرض میده به شرط اینکه خانه تو به من اجاره بدی. اینا همه چیه صوری است که میتونه واقع بشه. حالا کدوم یکیش جایزه؟ جایزه اینجا بحث دیگریه. و تبعض صفقه، یکی از خیارات تبعض صفقه هستش. صفقه دقت کنین، تبعض صفقه، این صفقه در بحث اجاره یکی از سه چیزه. میتونین که در اجاره عوضن سه شیعه، یکی اجرته، یکی منفعت عینه، یکی عمله. چون همیشه در اجاره یا ما تملیک میکنیم عمل ره، یا تملیک میکنیم چیره؟ منفعت ره. در تملیک منفعت، منفعت این خانه ره میدم. اگر تبعض صفقه شد به این معنا اون منفعت خانه ره تماما تحویل ندم، یا من تسلیم نکنم یا لمانعه، میشه تبعض صفقه از ناحیه منفعت. تبعض صفقه از ناحیه اجرت، اجرت رو بخشش رو پرداخت کنه. مثلا اجرت این خانه این یک تن گندمه، این به جای یک تن 500 کیلو گندم رو بده، اون میتونه فسخ کنه. اما تبعض در عمل، دقت کنید، در تبعض در عمل، عمل دائما چیه؟ در ذمه هستش. یعنی من وقتی که اجیر میشم برای اینکه ختم قرآن انجام بدم، یا یک سال نماز، یک سال مثلا یک ماه روزه بگیرم، اجیر میشم دیگه. در اینجا تبعض در صفقه معناش اینه که اون عملی رو که ملک اوره تماما بهش تسلیم نکنم. مثلا من اجیر شدم برای ختم قرآن، نصف قرآن رو ختم کردم. من اجیر شدم برای مثلا یک سال نماز و روزه، من 6 ماه نماز خوندم، ماوقعش نخوندم. خب در اینجا وقتی که 6 ماه نماز رو خوندم، ماوقعش نخوندم، چیکار میشه؟ اینجا تبعض در صفقه هستش. طرف که مستأجر میتونه اون عقد اجاره رو چیکار کنه؟ فسخ کنه. وقتی که عقد اجاره رو فسخ کرد، به نسبت اجرت المسمار میده و ما بغیر نمیده یا برمیگردونه. خب روی مختار ما تبعض صفقه برمیگرده به خیار شرط. یعنی یک شرط ارتکازی هست که اگر اون عوض یا معوض رو به من تسلیم نکنی، من حق فسخ داشته باشم. و بر اساس این شرط ارتکازی است که فسخ میکنه. خب یک خیار دیگه تعذر تسلیمه. تعذر تسلیم باز اینجا به همین صورته، یا تعذر در تسلیم منفعت، یا تعذر در تسلیم عمل، یا تعذر در تسلیم اجرت. این تعذر تارتن از اول، تارتن از اثناء. از اول متعذر از تسلیمه، یعنی از اول نمیتونه این عمل رو تسلیم کنه یا منفعت رو تسلیم کنه، یا در اثناء به این معنا که منفعت رو یک ماه، دو ماه، سه ماه میده، اما دیگه از ماه چهارم به بعد دیگه قدرت بر تسلیم منفعت نداره. خب اگر از ابتدا باشه، اینا دلیلش سیره هستش که در سیره اوغلا اگر تعذر از ابتدا باشه، این معامله چیه؟ باطله. اما اگر تعذر تاری بشه، عذر پیدا بشه، وقتی که عذر پیدا شد، جناب طرف مقابل حق فسخ داره و حق ابقا داره، میتونه فسخ کنه و به نسبت اجرت المسمار بده و میتونه ابقاش کنه، لازم نیست فسخش کنه، ولو این الان متعذر هستش. لذا اینه که مثل اینه شما یه کارگری آوردین منزلتون، وقتی که آوردین 8 ساعت باید کار کنه، 4 ساعت که کار کرد مریض شد. خب حالا که مریض شد دیگه متعذر از تسلیم هستش. در اینجایی که متعذر از تسلیم داره، تعذر عرفی است، نه تعذر عقلی است. اگر تعذر عقلی باشه کشف میکنه که از اول چیه؟ عقد اجاره نسبت به مقدار زائد باطل بوده. یه تعذر عرفی پیدا که در مثال مستأجر این میتونه اجاره رو فسخ کنه و میتونه چیه؟ و میتونه اجاره رو ابقا کنه. این هم یکی از موارد خیار تعذر تسلیم هستش که به اختیار کی هستش؟ که برگشتش به ید مشروط له هستش، اونی که شرط ارتکازی داره برای چی؟ برای فسخ. خب وقتی که نه طرف کسیست که مشروط الله، همیشه بیاد مشروط الله، میتونه فسخ کنه و میتونه ابقا کنه. چی فرمودی؟ برای کارگر نکنه کار، چون به جهت این که استیفا، دقت کنید، استیفا هیچ وقت گفتیم در اجاره لازم نیست. بذار شما یه کارگری برای کار اجیر میکنید، وقتی میاد منزل شما میگه حالا امروز بشین استراحت کن، بیا بشین اینجا خود بشین با هم صحبت کنیم و چای بخوریم ببینیم دنیا دست کیه بقولیشون. خب این اشکال نداره، لازم نیستش که حتما برش واجب نیست، نه برو سر کاره، نه میتونه بگه نمیخواد بابا امروز هوا بارونی، بیا بگه خودت بخوابم اینجا. اما باید اجرت چیه؟ کامل بده. این اجرت باید تماما بده، چون استیفا چیه؟ چه استیفا عمل، چه استیفا منفعت در عقد اجاره واجب نیست هیچ وقت. و تفلیس، تفلیس رو معنا کردیم، گفتیم کسی هستش که مفلسه و حاکم حکم میکنه به افلاسش. خب این مستأجر ما 6 ماه تو خونه ما موند، بعد از 6 ماه شد مفلس، یعنی قاضی حکم کرد به افلاسش، وقت میشه محجور. وقتی شد محجور دیگه نمیتونه اجرت خانه من رو چیه؟ بده. در اینجا من میتونم چیکار کنم؟ فسخ کنم و اون خونه رو برگردونم پیش خودم. و تدلیس، در معاملات ما یه قش داریم، یه بشرط ارتکازیه. بله تفلیس گفتیم بشرط، اینجا محجوره، تعذر تکوینی نیست، محجوره، یعنی اگر پولم به من بده اثری نداره. تعذر نه نمیگن، چرا؟ چون محجوره، تعذر شرعی داره، تعذر عقلایی داره، یعنی پولی که بده من مالک نمیشم. و تدلیس، تدلیس داریم و قش در معامله داریم. فرق بین قش و تدلیسیه، در قش ما عبر اخفا میکنیم، یعنی این مال، این عوض، این معوض عیبی داره و ما اون عبر چیه؟ اخفاش میکنیم. این وقتی که اخفا میکنیم میشه چی؟ قش در معامله. تدلیس چیه؟ تدلیس رو در جایی به کار میبرن که ما کمالی رو که نداره اظهار میکنیم. دقت کردیم؟ مثلا به این سیب یه عطری میزنیم که بوی خیلی خوبی میده. خب اینجا اخفا عیب نکردیم، اینجا اظهار کمال کردیم. یعنی وقتی عطر بو میکشیم میبینه چیه؟ بوی خیلی خوبی داره. این میشه تدلیس. پس قش اخفا عیب، تدلیس رو نوعا در جایی به کار میبرن که اظهار کمال. بله عیبی رو که داره مخفی میکنیم، صفتی رو که نداره اظهار میکنیم. اونم میشه تدلیس. مثل اینکه میگیم آقا این ماشین تا 180 راحت میره، این میشه تدلیس. این ماشین بیشتر از 40 نمیره، میگیم تا 180 راحت میره. یا فرضاً این ماشین در هر 100 کیلومتر مثلا 25 لیتر بنزین مصرف میکنه، میگیم در هر ساعتی بیشتر از 3 لیتر مصرف نداره. دقت کردید؟ این کمالیه. البته در اینجا هم قش هم تدلیسه، چون 25 لیتر خودش عیبه، اونم اخفا کردی. 25 لیتر چیزی هم که نداره اظهار کردیم که 3 لیتر باشه. خب این در موارد قش و در موارد تدلیس. خدمت شما عرض کنم که شخص شرط فسخ، بله با گفتن فرق نمی کنه، تدریس با گفتن هم میشه. لذا در بسیاری از معاملات با گفتن هستش. آره، حتی در توصیف ما گاهی قش در معامله میکنیم، گاهی وقتا چیکار میکنیم؟ تدلیس در معامله میکنیم، عبر اخفا میکنیم یا کمال نداشته رو اظهار میکنیم. خب پس تدلیس بیشتر در جایی به کار میبرن که ما کمالی رو که نداره اظهار کنیم. لذا در بحث نکاح تدلیس که خیلی رایجه، چون در اونجا نوعا معامله نیست اما تدلیس رو به کار میبرن، یعنی برای زوجین کمالی رو ذکر میکنن که اون کمال رو فاقده. مثلا میگن مدرک تحصیلیش چیه؟ فوق لیسانسه. با اینکه چیه؟ ششم ابتداییه. دقت میکنین حقوقش چقدره؟ مثلا 1,000,000 تومان. در واقع چیه؟ اصلا بیکاره، حقوق نداره که یه منتها حقوق بگیره، همون پولی که به عنوان کمک یارانه بهش میده. آره، میگه که 1,000,000 حقوقشه. این هم میشه تدلیس. خب در این خیار تدلیس هست، خیار تدلیس دقت کنید و خیار قشه در معامله، خیاریست که اینا میگن عرفی و عقلاییست که ما هم قبول کردیم، برمیگرده به همون شرط ارتکازی که یک شرط ارتکازی هستش و بر اساس این شرط ارتکازیست که شخصی که قش شده یا شخصی که تدلیس شده میتونه فسخ بکنه. منتها این تدلیس رو که فقها در نکاح قائلن اون خیار شرعیه، در غیر نکاح خیار عرفیه. یعنی شخص در بیع، در اجاره، در صلح اگر تدلیس شده باشه خیار داره و این خیار چیه؟ عرفیه. اما در نکاح که فقهایی که قائلن که اون شخصی که تدلیس شده خیار داره، اون خیار دیگه شرعیه در نکاح. گفتن شارع این حق فسخ برای زوج یا زوجه ای که مورد تدلیس شده قرار داده. پس در غیر نکاح عرفیه و در نکاح شرعیه. ظاهرش اینه که ما در عرف چیزی در نکاح به نام خیار ما نداریم، فسخ نداریم. در نکاح طلاق داریم و ازدواج داریم، دیگه چیزی به نام فسخ نداریم. ما بر شرعی میدونیم، منتها در طول شرعیت شده عرفی و عقلایی. اما چون در خود عرفها به ماهو عرف نه به ماهو متشرعه، در بین عرفها ما چیزی به نام خیار در نکاح نداریم. نکاح فرق میکنه، یعنی حکم سایر معاوضات رو نداره. در اذهان مردم ازدواج معامله نیست، خرید و فروش نیست، تعویض نیست، داد و ستد نیست. خدمت شما عرض کنم که وش بله ببینید، در نکاح چون شرعیه دائر مدار چیه؟ تعبد شارعه. لذا در شریعت ما در مورد فقط نسب وارد شده روایت است. چون خیار در خود نکاح غیر عرفیه، فقها از اون استفاده کردن که خیار تدلیس مختص به چیه؟ حق فسخ در نکاح مختص به نسبه. یعنی کسی مثلا یک نسبی برای خودش درست کنه که چیه؟ اون نسب رو نداره. ما بگه مثلا از فلان سلسله هستیم، اجداد ما فلانیه. اما بعضی از فقهای دیگه گفتن درسته که این خیاره، ولیکن فهم عرفی القاء خصوصیت میکنه، ولو در مورد نکاح که غیر عرفی هستش باز عرف القاء خصوصیت میکنه. از نسب به غیر نسب، مثلا مدرک تحصیلیشه، مثلا مدرک تحصیلی چیه؟ اینقدره. حقوق چقدره؟ اینقدره. خونه داری؟ بر هر چی بهش میگن با توجه به مناسبت حکم موضوع یا میگه بله یا میگه خیر. معتادی؟ خیر. خونه داری؟ بله. ها؟ چی؟ نه دیگه اینا تدلیسه، چون قشه بیشتر تو معاملات به کار میبرن. هرچی که جوابش با تجربه موقعیت یا جوابش بله هست یا خیر. آره باید بسنجه ببینی خودم یکی مناسب با مصلحت همون جواب میده. نه دیگه در نکاح میگه فرض کردم، بعد طرف فهمیده میشه ما هم قبول کردیم، بعد طرف فهمیده میشه که طرف معتاده، اون خانم یا اون آقا داره مربوط بینه که کدوم یکیشون معتاد باشن، لذا اینه که اگه هر دوشون معتاد باشه هر دوشون حق فسخ دارن، هم اون مرد و هم اون زن. بله هم کفر. ببینین این عیوبی هستش که اگر مطلع باشه این شخص اقدام به او نمی کرد و این عیب عیب شخصی نیست، عیب باید عیب عرفی باشه، که یعنی گفتنش باید گفته بشه. که چی؟ در نکاح شرعی گفتیم در مورد همه چیز، مثلا کلن فسخ در نکاح تماما شرعیه،
اون تدریس نکرده چیزی رو مخفی نکرده،
نه حق فسخ نداره، عیب حق فصل نمیاره.
اون چند
عیب خاص اون شرعیه دیگه، اون چند عیب خاص به اضافه تدلیس همه شرعیه. خدمت شما عرض کنم که سید بعضیش به شرط ارتکازی برمیگردونه، بعضیش به ادله مثل قاعده نفی ضرر، قاعده نفی حرج، اینها این قواعد تمسک کردن برای اثبات، یعنی هر چی که در به نگفتن اونجا اینجا همونی میگن. که چی؟ خب در حیوان و مجلس چون شرط ارتکازی در اون خیاراتی که بین متشرع هست، حیوان در بین متشرع ما رو بیه، نه ارتکاز اجمال تفصیل نداره، یعنی اون یعنی اون حق فسخی که برای متشرع پیش مؤمنین مسلمین مؤمنین ثابته. نه تقریب نمیشه اون به لحاظ اون دو تا شرطش، به لحاظ اون دو تا شرط حتی ما در شرایط اگر کسی میگه آقا من خیار مجلس رو قبول ندارم، یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام، این معناش اسقاطه، معناش شرط ارتکازی ندارم. نه لا ضرر و لا حرج در خیار مجلس دیگه نمیاد، در خیار حیوان هم نمیاد. یعنی فقها ما این خیارهایی رو که اثبات کردن سعی کردن که این خیارها رو شرعیش کنن، یعنی خیارهایی هستش که در عرف هست اونا رو شرعی کردن، اونهایی هم که در عرف نیست باز شرعیش درست کردن. خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر، این سه تا خیار در معاملات در چیه؟ در عرف نیست. دقت فرمودید؟ خب یا بلا ضرر یا بلا حرج دقت کردین و امثال این تمسک کردن. برای اینکه نه گفتیم درد نمی‌کنه. یعنی ما اگر اونها به خیار شرط و خیار بر نگرده با لا ضرر خیار رو نمی‌تونیم اثبات کنیم. یعنی با لا ضرر نمیتونیم ثابت کنیم که شاره برای این جعل حق فرض کرده. نهایت چیزی که بشه با لا ضرر یا لا حرج درست کرد انفساخ تازه، نه فسخه. حق فسخ لا حرج ثابت نمی کنه، لا ضرر حق درست نمی کنه، حق الفسخه. ما ها چون بر میگردونیم به خیار شرط، لذا همه اصلا یک خیار بیشتر ما قائل نیستیم و اون اینه که شرط الخیاره. گفتیم که اگر شرط ارتکازی شد دقت کردیم، این شرط ارتکازی که میشه المؤمنون عند شروطهم، گفتیم شرط نتیجه رو نمیگیره، فقط شرط فعل رو میگیره. خب وقت دلیل امضا یا دلیل امضایی نیستیم مثل ماها، یا اگر دلیل امضا هستیم مثل الناس و مسلطون علی اموالهم، یعنی این ناشی از سلطنت بر ماله، هر کسی تسلط داره بر اموال خودش به هر شکلی بخواد میتونه انتقال بده. اینا ما چون امضایی نیستیم، همین که عرفی و عقلایی بشه دیگه دنبال امضاش نمیگردیم. خب خدمت شما عرض کنم که باشه انشالله شرکت برای فرد جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.